بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجبار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. به سوره مبارکه تکویر رسیدیم. جرایانهای مربوط به وقایعی که پس از اون وقایع قیامت برپا می شود ذکر شد و بعد نتیجه این شد که وقتی این جریان ها رخ می دهد اونگاه هست که علمت نفسون ما احذرت، هر کسی به کارهای خودش کاملا واقف خواهد شد، آگاه خواهد که توضیحاتی بعضی از روایاتی در این زمینه گفته شد. رسیدیم به همین آیه که حالا خوندم. آیه که قرائت شد این بود فلا اقسم بالخنس، سوگند که لا معمولا اینجا طبق تفاسیری که شده لا زایده است و برای تأکید است و سوگند به خنس، و این خنسی که در جریانان در حرکتان و سوگند و این خنس کنس است، سوگند به خنس. خنس چیه؟ خنس معنیش اینه که مخفی شونده و آشکار شونده. ستاره هایی که اینها مخفی می شوند در برج های خاصی در ارتباط با مسائل ستاره ها و باز مجدد آشکار می شوند. این ستاره ها مخفی میشن آشکار میشن، معنی کنس اینه. این ستاره هایی که یک همچه وضعی دارن سوگند به اینها. فلا اقسم بالخنس والکواکب الرواجع وهی الخمسه المتحیره. گفته شده پنج تا ستاره است که این خصوصیت داره که از نظر برنامه های مربوط به علم هیئت و ستارگان اینها یه همچه حالتی دارن. التي ترجع من آخر البرج الى اوله، رفتی دارن آمدی دارن، پنهان میشن آشکار میشن و از وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام نقل شده که این ستاره ها پنج تون که دارای این خصوصیاتن. زحل، مشتری، مریخ، زهره، عطارد یا ضبطش عطارده نوشته شده. این ستاره ها این خصوصیت رو دارن که پنهان میشن آشکار میشن. حالا پنهان میشن در اون برج های مربوط به خودشون یک، پنهان میشن روز پنهان میشن، شب آشکار میشن. دو معنا شده. و معنی دیگه که حالا به عرضتون میرسم، سوگن به این ستاره ها که این خصوصیت دارن. اینا در جریانن، بهشون ستاره های سیار گفته میشه. از نظر تقسیمی که در علم نجوم نسبت به ستاره ها هست، یک تقسیم معمولی که گفته میشه اینه که این ستاره ها بعضی گفته میشه از اینها سیارن، بعضی گفته میشه ثابتن. و ستاره ثابت به معنای اینکه هیچ حرکت نداره و ثابته وجود نداره، همه اینا در حرکت هم. بعد معنا میکنن ستاره های ثابت و سیار به این معنا. بعضی از ستاره هستن اینها هیئتشون، وضعشون، مقدار فاصله شون با یکدیگر فرق نمیکنه، ثابته. در این حال در حرکتن همه. یه چند تا ستاره ای که اینا وضعشون یعنی مقدار فاصله شون با یکدیگر همیشه یکسانه و همه شون هم در حرکتن. اینها رو بهشون میگن ستاره های ثابت. و الا ثابت به معنی که ستاره‌ای باشه که حرکت نداشته باشه نیست. تمام ستاره ها در حرکت هم. ثابتن یعنی وضعشون، هیئتشون، مقدار فاصله شون با یکدیگر همیشه یکسان است. لذا بهشون گفته میشه ستاره‌های ثابت. سیار هم ستاره‌ای گفته میشه که اینها وضعشون، اندازه و مقدار فاصله شون با یکدیگر فرق میکنه، کم میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه. اونو میشن ستاره‌های سیار. بلا ستاره ثابت به معنای بی حرکت وجود نداره، بلکه تمام این ستاره ها همه در حرکت هستن، حرکت منظم. و بعضی از این ستاره ها هستن در آن واحد دارای چند تا حرکتم. نسبت به زمین هم گفته میشه که در آن واحد، یه وقتی که بعضی از این چیزها رو نگاه میکردیم میگفتن زمین در آن واحد دارای 7 تا حرکته. در آن واحد 7 جور حرکت داره، دور خودش حرکت داره، مستقیم حرکت داره، چنین حرکت داره، چنان حرکت داره. ستاره هم بعضشون اینجوری هستن که در آن واحد چند نوع حرکت دارن. مثل آدمی که تو قطار هست، مثلا قطار داره طرف شرق حرکت میکنه، یه طرفی داره میره قطار، مسیر میره دایز بینه تهران. انسان تو قطار به عکس حرکت قطار که حرکت میکنه، در آن واحد این انسان دو تا حرکت داره. انسانی که تو قطار قرار داره، قطار طرف تهران میره، انسان عکس این حرکتی که داره قطار حرکت میکنه. حالا کاری داره به رفیقش اون طرف پشت درشه، داره حرکت میکنه طرف او، یا کار دیگه ای داشته باشه. در آن واحد این انسان دو تا حرکت داره. یک حرکت داره به طرف تهران، یک حرکت داره به خلاف تهران. در آن واحد دو تا حرکت داره. بسیاری از این ستاره هستن که در آن واحد چندین حرکت داره، چند جور حرکت داره. یا گویی مثال میزدن، مثلا من به قطار مثال دادم، سنگ آسیا، رو سنگ آسیا یک مورچه باشه، سنگ آسیا به یک طرف حرکت کنه، مورچه به طرف مقابلش حرکت کنه. برای این مورچه که به طرف مقابل حرکت میکنه دو تا حرکته. یک حرکت به تبع سنگ آسیا به سوی که او حرکت میکنه، یک حرکت هم خودش به عکس او داره حرکت میکنه. تشکیلاتی بسیار عجیب که بنده به سهم خودم که میخوام عرض کنم جدی هم، شما نمیدونم دیگه در چه وضعی هستین، بسیار بسیار اطلاعاتمون در این زمینه ناقص ناقص ناقص. لذا در دینمون به تعبیر معروف ناتوانیم. چون یک جمله معروفی هست، حدیث نیست ولی جمله معروفی است که کسی که از علم هیئت خبری نداره، انین اون فی دینه، انین یعنی ناتوان، در دینش ناتوان، ضعف داره. کسی از هیئت خبر نداره، همین مقداری که به گوشمون خورده که ورودم پیدا نکردیم که در این رشته شبه تخصصی کاری کرده باشیم، همین مقداری که به گوشمون خورده چه قوقاییست. میلیون ها سال نوری از این ستاره ها، این سال نوری، نور که چقدر، تو چرا ماشین روشن بکنی چقدر سریع میره، این نوری که به این سرعت در حرکت هست، وقت میلیون ها سال نوری طول میکشه تا نور یک ستاره یا ستارهایی که دور از ماست به ما برسه. کهکشان ها، تشکیلات، اوضاع، احوال، قوقاست. ولذا خیلی خوبه کسی راهی داشته باشه، یه مقداری در علم هیئت هم ورود پیدا بکنه تا این عظمت قدرت پروردگار بیشتر برای انسان جلوه کند. و هرچه این عظمت بیشتر جلوه کند، بیشتر تسبیح میگوید، بیشتر تکبیر میگوید، بیشتر رجاش به اوست، بیشتر بیمش از اوست، بیشتر دل به او میدهد، بیشتر از همه چیز منقطع می شود و به خداوند متعال متوجه می شود. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در روح کسانی که تفکر در آثار قدرت خدا دارن جلوه می کند، عظمتش بروز می کند، غیر خدا در چشمش ناچیز می شود. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. پس بعضی از ستاره ها اینجورن خنسن، به این معنی که تا اینجا صحبت شد، و در جریانن، جوارن، یعنی سیر میکنن از سیارات. ول کنس، این ستاره ها مخفی میشوند، آشکار میشوند. حالا مخفی میشوند چند جور معنا شده. گفتیم مخشی میشوند در منازل خاصی که ما بلد نیستیم اون منازل یعنی چیه، توضیح اونها چی هست، در علم نجوم آمده. و اینها برج‌های مختلف، منازل مختلف، مخفی میشن، آشکار میشن. و اینها هستن که یا در جریان تابش خورشید مخفی میشن، یعنی هستن جای خودشون مخفی نیستن، ولی خورشید که طلوع میکنه، شدت نور خورشید سبب میشه که اونا دیگه دیده نمیشن، مخفی میشن به خاطر ضوء خورشید، نور خورشید. ول مختفیات تحت ضوء الشمس بعد رجوع الى اول البرج، یا به طور کلی اصلا ستاره هایی که اینها غایب میشن در روز از نظر دید ما و هستن جای خودشون و آشکار میشن در شب، که این معنا از وجود مقدس آقا حضرت امیر علیه السلام هم نقل شده که مقصود از این کنس این باشه که گفتیم. و همچنین از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل شده که تأویل این آیه، که یادم میاد ماه مبارک رمضان که آیاتی که تأویل اون آیات در ارتباط با وجود مقدس آقا خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله آیات متعددی هست که بعضی هم کتابی اصلا در این زمینه نوشتن، کتب متعددی آیات تأویل شده به وجود مقدس آقا امام اصروحی بر باه العالمین له الفدا، آیات متعددی است. از جمله همین آیه است که به عنوان تأویل، پس ظاهر آیه همین بود که گفتیم ستاره های کذایی که توضیح دادم که لا اقسمو فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس، توضیح ظاهرش داده شد. به عنوان تأویل هم از وجود مقدس آقا حضرت باقر علیه السلام نقل شده، که خاطرم میاد در ماه مبارک رمضان از آیه هایی که خوندیم به عنوان تأویل گفتیم در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام هست، همین آیه بود که عن الباقر علیه السلام انه سئل عنها، از این آیه از دست سؤال شدن، فقال امامون یخنس و سنه ستین و معتین ثم یظهر کالشهاب یتوقد فی اللیلت الظلماء. از حضرت باقر کسی که سوال کرد این فلا اقسم و بالخنس، این خنس چیه، تعبیرش رو بیان کردن، که مکرر گفتیم آیات شریف قرآن تعبیراتی داره. که اون تعبیلات، تعبیلات است که ائمه علیهم السلام بیان کردن و چون اون تعبیلات مکرر عرض کردیم ماه مبارک رمضان هم که تعبیلات رو میگفتیم هر روز این مطلب تکرار میکردیم که تعبیلات چیزیست که از ظاهر استفاده نمیشه، اونی که از ظاهر استفاده میشه ولو با دقت، اون تعبیل نیست، با دقت استفاده میشه، ولو اشاراتیست، لطائفیست که اونها رو افراد دقیق میفهمن، اونو اسمش تعبیل نیست، از خود آیه استفاده میشه، از بررسی آیه استفاده میشه. تعبیل چیزی است که از آیه استفاده نمیشه، مراد خدا را به عنوان تعبیل وجود مقدس پیامبر مکرممون تا بقیه معصومین صلوات الله علیه اجمعین. اون تعبیلاتی هم که عرفای اصطلاحی گفتن به اصطلاح، اونم که به طور اکثر اون چه گفتن تضاد داره با خود قرآن، ضد خود قرآن، اونم که بطلانش مشخصه، فراون هم هست متاسفانه. اگر کسی بخواد مرکزش پیدا کنه، یه قسمت فتوحات مکیه است مال ابن عربی، یه قسمت هم فصوص که دقت که بشه یه تعبیلاتی کردن که این تعبیلات اصلا یکی دو تاش اشاره بکنه بعد نیست. مثلا فرض کنید که در ارتباط با داستان حضرت موسی و حضرت هارون، دیگه همه شنیدیم این داستان رو، چیزی که به عنوان داستان هست آدم یک بار که شده باشه معمولا یادش بمونه که حضرت موسی رفتن برای مناجات و وقتی برگشتن قوم، مردم گوساله پرست شدن، گوساله پرست شدن و حضرت موسی پرخاش کردن به حضرت هارون و گفتن چه خبره، چرا اینجور شده، چرا اینو گوسار پرست شدن؟ سر حضرت موسی رو گرفتن کشیدن طرف خودشون. در قرآن داره، نص قرآن رو روشن قرآن که البته اینجور وقتا خیلی روشنه که چنین برخوردها برخوردهای ظاهریست تا نشان بدهن که کار خیلی خلاف شده، کار بسیار بد انجام شده. تو خودمون گاهی میگیم دعوای زرگری، دعوای زرگری هم داستانی داره که زرگرا گاهی با هم دیگه خودشون دعوا میکردن، به نفع خودشون بود دعوا که میکردن، اما با هم دیگه قبلا قرار گذاشته بودن که با هم دیگه دعوا میکنن. مشتری میامد یه کاری میکردن که حالا ما گفتنش از جهاتی هم درست نیست و درست هم بلد نیستم، که نتیجتا اینا با هم دیگه قال و قیل میکردن، قال و قیلی که به نفع هر دوشون تموم بشد نتیجتاً و گفته بشد دعوای زرگری. اینجا هم گاهی میشه که از بابی که بگیم مطلب روشن باشه گفتیم دعوای زرگری تا اسم رو گذاشتیم، ولی اسم لطیفی برای اینجا نیست که برخورد برخورد تند نامناسبی میشد از نظر ما از باب این بود که بفهمونن که کار خیلی زشت شده، کار دیگران بفهمن که بسیار بسیار کار خلاف انجام گرفته. از باب به قول معروف میشه از این بابم گفتش که ایاکعنی وسم ایاجاره، از این باب باشه. در هر حال حضرت موسی پرخاش کردن و جای خودش بحث شده که پرخاشون چیلو بوده. اون وقت گفتن چرا اینا گوساله پرست شدن، سخت هم دعوا کرد. بعد ابن عربی اینجا که میرسه این آیه رو میاره در فصوص، میگه که حضرت موسی دعوا کردن با حضرت هارون که چرا نذاشتی درست و درست همشون گذاره برات بزن. صاف میگه. میگه دعوای حضرت موسی با هارون برای این بود. چرا نذاشتی که گوساله ببرستن؟ مگر نمیدونه که گوساله پرستی عین خدا پرستی است. لان العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. عارف خدا رو در همه چیز ببینه، این حرف خوبیه. خدا رو در همه چیز ببینه، بله، یعنی هر چی که نگاه میکنه خدا رو میبینه، چون این داد داره میزنه که من ساخته شدم، من درست شدم، من مصنوعم. به تعبیری قبل از هر چیز خدا رو میبیند، با هر چیز خدا رو میبیند، بعد از هر چیز خدا رو میبیند، که معنی درست داره. اما لأن العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی، بلکه خود اون شی اصلا عین اوست، خود اوست. این از حرفای بسیار بسیار نادرست و غلط و مشخص. اون وقت گفته میشه که تعبیری گفته، تعبیری چه گفته؟ و اون وقت اتفاقا شارعی هم که شعر زده و فارسی هم شعر زده میگه این حرفا رو خیلی جاها گفته ابن عربی، ولی برای اهل فهم و درک و اینا گفته که میفهمن بله این بت‌ها همش خودشون هم خود این بت‌ها هم خدا هستن. و هر جا که گفتن بت نپرستین برای عوام گفتن، برای مردم معمولی عوام گفتن بت نپرستید که خدا نیست، و الا برای اهل فهم که برسن میگن همین بوته خودش خدای خودش. لان العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. این تعبیرات تعبیرات غلطه، تعبیرات نادرسته. یا مثلا در ارتباط با این آیه شریفه ولا تزد الظالمین الا زلالا، در سوره نوح هست که حضرت نوح بعد از اینکه اینا به حرف نکردن، صحبتار گوش نکردن، داستان مفصل نفرین کردن، خداوند متعال هم فرمود به خاطر این گناهایی که اینا کردن و من ما خطیاتهم اغرقو فوت خلونه رو عذاب کردیم. وقت ضمناً حضرت نوح میگن خدایا ولا تزد ظالمین الا زلالا. خیلی عجیبه، یعنی آیه منش معلومه، یعنی خدا جا اینه که ظلم کردن، شریک برای تو قائل شدن، حرف ما رو گوش نکردن، هر چی میگیم به حرف نکردن، صحبت که کردیم انگشتاشون تو گوششون گذاشتن که نشنون، لباسشون رو سرشون کشیدن که نشنون، اینو که اینقدر نافرمانی کردن، پروردگار رو اینا رو عذاب کن. لا تزد الظالمین، زمینان گفتن خدای این ظالمین رو کاری در بازشون نکن الا اینکه زلالت و گمراهی و بدبختیشون رو بیشتر کن. هر کس عربی بلد باشه میفهمه دیگه، ولا تزد الظالمین الا زلالا. ابن عربی در خصوص میگه ولا تزد الظالمین الا زلالا، یک اشتباه دیگه هم قاطی این میکنه، میگه این ظالم در ارتباط با اون آیه است که فمن هم ظالم لنفسه و من هم کذا و کذا، و اون ظالم بهترین گروه هن، چون معناش اینه که کسانی که ظلم به خودشون کردن ریاضت کشیدن، با ریاضت کشی خودشون رو آدم کردن، این منظور از ظالم اینه. و این آیه هم ولا تزد ظالمین الا زلالا معناش همون ظالمه، یعنی خدا یا اینایی که ریاضت کشیدن و با ریاضت و مخالفت با نفس خودشون رو تربیت کردن، اینا رو هرچه بیشتر در حیرت قرار بدی نسبت به خودت، حیرتشون رو زیاد کن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، یعنی حیرتشون رو در ذات خودت بیشتر کن. اینا تعبیلات است که بیجاست و نادرست است و مشخ. اینا هیچ. اما مکرر گفتیم که تعبیلات صحیح همونوی است که از معصومین علیه السلام رسیده، ولذا اینجا این تعبیل گفتیم از معصوم رسیده است که این خنس در این آیه شریفه تکرار کردم، یعنی وجود مقدس آقا بقیت الله العظم حضرت صاحب الامر و الزمان حضرت مهدی صلوات الله علیه. بعدش بفرماید که واللیل اذا عسعس، سوگند به شب وقتی که ظلمتش فرا بگیرد، و صبح اذا تنفس، سوگند به صبح وقتی که صبح بروز پیدا کند، یعنی سوگند به شب و سوگند به روز، که دو تا آیه از آیات الهی است. بسیار عجیبه. خیلی جا داره انسان یه وقتی بگذاره برای تفکر در آیات پروردگار، نشانه های خداوند بود. چه تشکیلات است که روز است دیگه کم به کم خورشید غروب بکنه، یک دفعه این فضای وسیع، این فضای وسیع، چقدر این فضا وسیعه خدا میدونه، به حساب نمیاد. اونقدر این فضا وسیعه که این خورشید یک گوشش قرار گرفته. این آقایون دیگه در علم هیئت ورود دارن، تخصص دارن، میگوین اگر این ماه را با زمین با فاصله‌ای که داره، ماه و زمین فاصله دارن، ما هم کوچک نشه، زمین هم کوچک نشه، فاصلش هم محفوظ باشه، این ما و زمین با حفظ فاصله داخل خورشید جا داده بشه، تو خورشید داخل خورشید جا داده بشه و به چرخه به دیواره خورشید نمیخوره. اینقدر خورشید بوده، این خورشید به این بزرگی، این یک گوشه این فضا قرار داره، یک گوشه فضا، فضای به این عظمت، این فضای به این عظمت، یک دفعه کم به کم خورشید رفت تاریک میشه، خورشید میاد روشن میشه. این شب و روز دو آیت از آیات، دو نشانه از نشانه های قدرت ذات مقدس حضرت حق. لذا قرآن قسم میخوره به این نشانه های قدرت خودش. و لیل اذا عسعس، سوگند به شب وقتی فرا میگیرد فضا را، و صبح اذا تنفس، سوگند به روز وقتی روز بروز پیدا میکنه، آشکار میشه. انه لقول رسول کریم، همانا این قرآن، این جواب این قسمه، همانا این قرآن گفتار رسول کریم است، یعنی گفتار این موجود عظیم عالم خلقت جناب جبرئیل، گفتار اوست که از خدا گرفته است و وحی را به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله انه لقول رسول کریم. این قرآن گفتار رسول کریم است، یعنی جبرئیل که رسول است از ناحیه خداوند متعال، و وحی را بر پیامبر گرامی نازل کرده است. لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، که این جناب جبرئیل دو صفت از صفاتش در این آیه شریفه آمده، در این یکی دو تا آیه آمده. این جبرئیل دارای توانایی بسیار فوق العاده است، ذی قوه، دارای قوه است که خدا میفرماید داری قوه است که خدا بهش داده دیگه. موجودی رو که خدا بفرماید دارای قوه است، معلوم میشه بسیار بسیار نیرومندیش زیاده، که خداوند داره اعلام میکنه که ما به او قوت خاصی دادیم. زی قوت عند ذل عرش مکین، نزد ذل عرش که خداوند متعال است مکین است، یعنی یک محل بسیار والا و جایگاه مهمی داره. مکین است جبرئیل، ذی قوت عند ذل عرش مکین. چهار تا صفت از صفات جبرئیل آمده. مطاع، این جبرئیل در ارتباط با عالم فرشتگان مطاع است، یعنی ما همه فرشتگان را مأمور کردیم که هر چه جبرئیل میگوید اطاعت کند. مطاع این جبرئیل. سمع امین، در جایگاه پروردگار و در نزد خداوند متعال از امانت برخوردار است. مطاع سمع امین، اینم صفات جبرئیل. یکی دو تا حدیث مربوط به این جهت به عرضتون برسه، عرضم رو جمع کنم. اینه که در تفسیر مجمع این حدیث آمده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به جبرئیل فرمودن ما احسن ما اثنا علیک ربک، خیلی خداوند متعال تو رو خوب تعریف کرده، که فرموده است ذی قوه هستی و فرموده است که مکین هستی و امین هستی، که فرموده است ذی قوت عند ذل عرش مکین مطاع ثم امین. پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمودن فما کانت قوتک، قوت تو از چه قراره؟ از قوت دی چیزی بگو. فما کانت قوتک و ما کانت امانتک، دو تا صفت به خصوص، یکی قوت دوست، یکی امانت دوست. از قوت و امانت دو چیزی بگو. فقال اما قوتی فانی بعثت الی مدائن لوط، قوت من مأموریت پیدا کردم نسبت به مدائن و شهرهای قوم لوط، که قرار شد قوم لوط رو زیر و رو کنیم و اینا را هلاک کنیم. و هی اربع مدائن، اینا چهار شهر بسیار بسیار فوق العاده بودن. فی کل مدینتن اربع مت الف مقاتل، در هر مدینه جمعیتشون بسیار و جنگجویانشون 400,000 بودن، سوای بقیه خلایق. اون وقت تا اینکه همه اینها رو فحملتهم من الارض، تمام اینها رو من به نیرویی که خدا بهم داده از زمین بلند کردم. حتی سمع اهل السماوات اصوات، تا اینکه اهل آسمان ها صدای پرنده ها و صدای حیوانات رو شنیدن. ثم هویت بهن، اینا رو بعد پرتشون کردم که نابودشون کردم. تمام اینا رو با این صورت من بلند کردم، پرت کردم و قلبتون. این نمونه ای از قوت من اینه. از امانت من هم نمونه ای که بر شما عرض کنم اینه. فانی لم اعمر بشیئن، من به هیچی امر نشدم که از او تخلف کرده باشم به غیر او. فعدوته الی غیره، هر آنچه خداوند به من فرمان داده اندکی در ارتباط با انجام آن کوتاهی و تسامح نکردم. لذاست که هم امینم و هم قوی هستم. از قوتش این مطلب گفت. و حدیث آخری که عرض کنم اینه که باز وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بله به جبرئیل فرمودن وقتی این آیه نازل شد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این آیه تو قرآن که خداوند فرماد پیغمبر ما تو رو فرستادیم رحمت برای عالمیان، رحمت برای عالمیان، تو وسیله رحمتی برای عالمیان. وقتی این آیه نازل شده که ما تو را فرستادیم رحمت برای عالمیان، خب جبرئیل هم جز عالمیانه دیگه، از این رحمت به تو هم چیزی رسید یا نه؟ پیغمبر اکرم به جبرئیل میگن که از این رحمت به تو چیزی رسیده یا نه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اصابک من هذه الرحمه شیء، از این رحمت چیزی بهت رسیده، به تو هم رسیده یا نه؟ چون رحمت للعالمین شدم من. قال نعم، گفت بله از این رحمت به منم رسیده. حالا به اضافه اون که اصل خلقت حتی فرشته ها و همم به خاطر پیغمبر اکرم هست، اون بحث دیگه است. غیر از این گفت بله من در خوف و ترس بودم که عاقبت من چی میشه، عاقبت به خیری نصیبم میشه یا نه، چه مهم عاقبت به خیری است، یه تخلف اندکی بکنم مستحق میشم که بیشترین عذاب رو ببینم، من آخرش چی میشم، وضعم چی میشه. در این فکر بودم، میترسیدم. گفتش که در ارتباط با سؤال شما اینی کنتو اخشی عاقبت الامر، من میترسیدم عاقبت کار را، که واقعا هم جسمه. بسیاری از افراد بودن که همه جا درست رفتن درست رفتن درست رفتن، یک حادثه ای پیش آمد کرده، یک امتحان پیش آمد کرده و سرنگون شدن. بعضی خوب مثال میزدن، میگفتن مثلا گاهی شده که هواپیما حرکت کرده همه جا یک راه بسیار دوری را خوب رفته خوب رفته، همون نزدیک فرودگاه که بوده و میخواست پایین بیاد یا حادثه رخ داده، کنترل خودش از دست بوده، به چه از من رفته، همون ساعت آخر، همون دقایق آخر. بسیاری از افراد هستن اینه که خیلی باید به خدا پناه برد که خدا کمک بکنه که عاقبت به خیر بشه انسان. جبریل گفت از عاقبت به خیری در ترس بودم. فامن تو بک، تو رحمتون للعالمین هستی، اینجور شد که من از این ترسی که داشتم راجع به عاقبت به خیری در امان قرار گرفتم به خاطر شما. چطور؟ چون در ارتباط با من آیاتی بر شما نازل شد، اون آیات این بود که خداوند فرموده است، همین آیاتی که حالا خوندیم، فرموده است که ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، خداوند متعال در این آیاتی که بر تو نازل کرده است مرا به عنوان امین معرفی کرده، من که میشم امین یعنی عاقبتم به خیر میشه، یعنی عاقبت به خیرم، لذا رحمت شما به منم رسیده، منم به وسیله شما به این رحمت رسیدم. کنت اخشی عاقبت الامر فآمنت بک لما اسند الله علی بقوله ذی قوت عند ذی العرش مکین، راحت شده از عاقبت به خیری و در امن و امان انعایات خداوند قرار گرفته. خب اینه که خیلی مهمه که انسان بالاخره از خداوند متعال عاقبت به خیر رو بخواد که از همه چیز از جهتی مهمتر است و عظیمتر. امیدواریم که خداوند متعال به حق خاندان رسالات و توسلاتی که هست عنایت بفرماید و عاقبت به خیری نصیب هممون بفرماید انشاءالله. این چنینه و عنایت میکنه خداوند متعال، مهربان از خداوند متعال. امروز و گذشتم یک حال جریان بسیار مهمی رخ داده است و اون جریان جنگ به اصطلاح خندق بود که وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثل امروزی در جریان جنگ خندق و نتیجتاً این چنین شد که پیروزی به وسیله آقا حضرت امیر علیه السلام مثل امروزی انجام شد. جریان بسیار مهم که یکی از به اصطلاح بزرگان بسیار بزرگ ازشون نقل میشه، مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر یکی از فقهایی بودن که دوره فقه را به بهترین صورتی حداقل بود گفت، از بهترین صورتهایی که دوره فقه نوشته شده فقهی است که ایشان نوشتن. مرحوم صاحب جواهر خیلی معروف هم بسیار کتاب فوق‌العاده است، کتاب استدلالی بحثی. اون وقت تمام فقه را بررسی کردن خیلی غیرعادی است، به زندگی یک فرد نمیخوره اصلا که در یک عمر بتونه یک کسی این کار بکنه. حتی به نظر من از دوره بهار مرحوم علامه مجلسی از جهتی مهمتره. دوره بهار مرحوم علامه مجلسی از این جهت مهمه که روایات جمع‌آوری کردن در حد بی‌نظیر. جمع‌آوری کردن بسیار فوق‌العاده که خود روایات فوق‌العاده است. خود روایات روایاتی است که هرچی فکر کنیم مهمتر از آنه که فکر میکنیم. ولی جمع‌آوری کردن کتب و جمع‌آوری کتب و جمع‌آوری. اما اینجا بحث کردن، استدلال مطلب گفتن، دلیلش چیه، رد کردن، حرف زدن. اینا از نظر فقهی بسیار فوق‌العاده است. صاحب جواهر ایشان گفتن، بعد یه شاعری هم چند تا شعر در ارتباط با جریان به اصطلاح خندق گفته بود و شجاعت حضرت امیر و جریان حضرت امیر که اون وقت شمشیر حضرت امیر اونجا در مقابل تمام عبادت ثقلین ارزشش بیشتر از همه این هاست. اون وقت شاعر شعر گفته، مرحوم صاحب جواهر گفته که من دوست دارم کتاب جواهر من به حساب این شاعر تو پرونده این شاعر بیاد، این شعرهای این شاعر مال من باشه. اینقدر شعرها بغلده. من یه وقت یک کمی شعر بودم، حالا شعر دستم شاید یک شعرش بیاد. یک شعرش اینه که وقتی حضرت حرکت کردن طرف عمر ابن عبدود، عبدود که میگن ضبطش اینه، وقتی حرکت کردن او هم آمده بود تو لشکرگاه پیغمبر اکرم. دو تا لشکر و اونم مرد بسیار شجاعی بود و خندق کندن که لشکر نتونن بیان، ولی آمد تو خندق، آمد بالا و آمد تو جمع لشکر از پیغمبر اکرم و داد هم میزد و بعدم کسی نمیتونست بده میدونی دیدن عمر ابن عبدود هر که بده کشته میشه. چند دفعه هم اعلام شد کی میره میدانش، همه سکوت و تکون نمیخوردن جز آقا حضرت امیر علیه السلام. حضرت میفهم بودن که یا رسول الله من آمدم، من بودم از جان صحب کن. و اون وقت آخرش گفت صدای من گرفت، کیه که دلش بخواد بره بهش بیاد تا بکشمش زود بره بهش دیگه. هر که بخواد بره بهش بیاد بهش تا من بکشمش بره بهش. داد و فریادش برند دیگه. اون وقت بازدید چاری نیست دیگه، آقا هستن میرن دیگه. آقا هستن میرن حرکت کردن. وقتی نزدیکش رسیدن وقتی شاعر اینجور میگه، قائلن ما لها سوای کفیل و هازهی زمتون علیه وفاها. حضرت حرکت کردن در حالی که گفتن که این کاریست که قائلن ما لها سوای کفیل و کسی از عهدش بر نمیاد که به این حساب عمرو بن عبدود برسه، به حساب این برسه ایره بکشه. من هستم که این کار بر ذمه من است. هازهی ذمتون علیه وفاها. حرکت کردن، یه پرشی حضرت کردن به طرف او، شمشیر رو زدن انداخت درش. این جریان هم مال امروزی بود که شما ما رو به یاد امروز انداختین و نتیجه دادن هم تفهیم ارزم و عرض کردیم. و در هر حال بسیار بسیار خوشنود هستیم. این قسمت آخری که گفتیم افتخارمون به ولایت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است و امیدواریم که به حق این ولایت خداوند متعال به هممون عنایت بکند و از همه آفات به دور و در مسیر بندگی پروردگار اون عاقبت به خیری که گفتیم جبرئیل از عاقبت به خیری میترسید و به وسیله اون آیه شریفه که گفتیم راحت شد، خداوند متعال به وسیله این بزرگواران عاقبت هممونه به خیر بفرماید. حالا برای این عاقبت به خیری چند تا استغفار میکنیم و فیدم که آماده است انشاءالله و به فیض توسل میرسیم. خدایا و حقیقت معصومین علیه مسلم به لطف و کرمت، به فضل و عنایتت، تو ارحم و راحمین هستی، تو رحیمی، تو ودودی. خدایا باز هم عرض میکنیم به حقیقت این بزرگواران توفیق توبه جدی و موفقیت کامل برای اطاعت و بندگی تو در تتمه عمرمون و هممون و همه کسانی که با تو لجاج و عنادی ندارن عنایت بفرمایی. استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله ربی و توب استغفر الله ربي واتوب إليه. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد داك، فإن تغفر فأنت لذاك أهله، وإن تطرد فمن يرى سواك. إلهي على مکرر عرض کردیم مناجات های اولیای خدا مختلف بوده به گونه های گوناگون مناجات کردن، اما هیچ یک مناجاتشون به مانند آقای محسن علیه السلام نبوده. یک مجد زنا بچه ها میان خیمه ها گرفتاری فرا عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتادن، دشمن اطراف آقا رو گرفتن، الهی رزم به رضایت و تسلیم امرت لا معبود سوایت یا غیاثت.